أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. تعريف مختار و مورد نظر از فرهنگ رو به این ترتیب عنوان کردیم. فرهنگ رو عبارت دونستیم از طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار جامعه زاد هنجار شده بطیع التطور معنا پرداز و جهت بخش ذهن و زندگی آدمیان که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از انسانها در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت بسته باشد. بعضی نقدها بر این تعریف در جلسه اول از ناحیه بعض دوستان وارد شد، بعضی دیگر از دوستان هم به صورت مکتوب و به تفصیل به نقد و احیانا شرح این تعریف پرداختن که در حد یک جلسه به بعضی از موارد اشاره میکنیم، میپردازیم و باقی رو و همه رو من به صورت مکتوب پاسخش رو نوشتم. از جمله ما چون گفتیم فرهنگ عبارت است از طیف گسترده از بینش ها، منش ها و کشش ها و کنش ها، گفته شده که آیا این صفت گسترده برای طیف به این معنا خواهد بود که اگر مجموعی از بینش و منش و کنش و کشش محدود ولو به صورت طیف اما غیر گسترده در جایی فراهم بود فرهنگ ترقی نمیشه؟ من توضیح دادم که صفت گسترده رو با توجه برای طیف آوردم، چرا که صرف گرد آمدن مجموعی از بینش ها و منش ها و کشش ها و کنش ها ولو اندک و در حد نمونه ای از نوعی بینش و منش و کنش و کشش، این مجموعه رو در خور اطلاق فرهنگ مطلق نمی کنه. ما بحثمون راجع به فرهنگ مطلق است، نه فرهنگ های مضاف یا فرهنگ های موصوف. ممکنه چنون که در بعضی از موارد توضیح میدیم به اقلی و مجموعه خرد و محدودی از مؤلفه ها یا عناصر فرهنگی که در جایی تجلی و تبلور پیدا میکنه فرهنگ اطلاق کنیم، مثل فرهنگ های موصوف، فرهنگ های مضاف. فرض کنید وقتی فرهنگ یک قوم رو ازش یاد میکنیم این فرهنگ غیر مطلقه، خرد فرهنگ یا فرهنگ مضاف یا موصوفه. ما داریم فرهنگ مطلق رو تعریف میکنیم. فرهنگ مطلق لزوماً از طیف گسترده ای از بینش ها و منش ها، کشش ها و کنش ها تشکیل میشه. ولی چرا اگر محدود و معدودی از مؤلفه ها و عناصر فرهنگ مثلا در میان یک قومی، در میان یک گروه اجتماعی، در یک سازمان، در یک حرفه تکون پیدا کنه و تبلور پیدا کنه به اون هم فرهنگ میگن، ولی اینها فرهنگ های مطلق نیستن و ما تعریف فرهنگ مطلق رو میکنیم؟ بعضی دوستان فرمودن که ما در توضیح عرض کردیم بین مؤلفه ها یک ترابط طولی برقرار هست و تأثیر تأثیر طولی است و احیانا این ایهام این رو دارد که پس تأثیر تأثیر بین مؤلفه ها یک سویه است، یعنی صرفا بینش ها بر منش ها و منش ها بر کشش ها و کشش ها بر کنش ها تأثیر میگذارند یک سویه و به صورت طولی، و بسا در بعضی مواقع تأثیر تأثیر دو سویه باشه. این مطلب درسته که تأثیر تأثیر دو سویه است، ولی ما اینجا به جریان غالب ترابط تأثیر گذار بین مؤلفه ها اشاره میکنیم، یعنی غلبه با تأثیر بینش ها بر منش ها و این دو بر کشش ها و هر سه بر کنش هاست، غالب این است. ولی در این حال چرا؟ بینشگاه از منش تأثیر میپذیره ولی تأثیرش بسیار اقلی است. اگر بگیم کدام بر دیگری تأثیر چشمگیر در دارم، قطعا میگیم بینش. این است که ما داریم روی جریان غالب تأثیر و تأثیر سخن میگیم، ولی چرا گهگاه و کما بیش ممکن است که تأثیرها دو سویه باشد و به صورت معکوس هم اتفاق بیفته و ایرادی هم نداره که حتی در متن بر این ترابط تعاملی بین مؤلفه و عناصر اشاره کنیم. اما چون ما وجه غالب رو بیان میکردیم، در متن تعریف به همون وجه غالب اشاره شد که تأثیر یک سویه و طولی از بینش ها به سایر مؤلفه ها، اما در شرح این تعریف میتوان به این اشاره کرد. نکته دیگری که باز گفته شده این که ما گفتیم فرهنگ طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش هاست و خود بینش ها، خود منش ها، کشش ها و کنش ها رو فرهنگ انگاشتیم، در حالی که بعضی از مشاهیر و سرشناسان جامعه شناسی و فرهنگ شناسی عنصر الگو رو وارد مؤلفه های فرهنگ کردن و خواستن بگن که الگوهای بینشی، رفتاری، منشی احیانا جزء فرهنگند و الگوها فرهنگند، خود این موارد احیانا فرهنگ نیستند. جناب آقای جمشیدی این نکته رو نوشتن که در جمع هم حضور ندارم، باید ازشون تشکر کنیم چون ساعت ها نشستن وقت گذاشتن و 18 نکته ارزشمند رو چه در مقام تبیین و تشریح تعریف پیشنهادی ما چه در مقام نقد و نگاه انتقادی به تعریف نوشتن و من همه هم ثبت کردم، راجع به همه هم توضیح میدم. در بعضی موارد که جنبه تبیینی داره ارزشمنده، موارد انتقادی رو بنده پاسخ دارم براش. ایشون گفتن که مثلا پارسونز به الگوانگاری فرهنگ قائله و گویی که فرهنگ چونان داربستی است که شاخه های مثلا درخت مو که اگر اندیشه و عمل درخت مو باشند بر این داربست میپیچند و در محور این داربست صورت میگیرند و شکل مییابند. در واقع اگر فرهنگ نمی بود، شاخه های درخت انگور، درخت مو یا هر گیاه یا درخت رونده و به اصطلاح حالت دار میتونست یک مجموعه تودوار و در هم ریخته و پریشان و افشانی باشه، اما فرهنگ نقش اون داربست رو بازی میکنه که نظم میده به سایر عناصر و پدیده های اجتماعی. پس بنابراین بهتر است که ما بیاییم بگیم فرهنگ الگوست، نه خود بینش ها، منش ها و کنش ها. بعدشون گفتن که در فرهنگ دینی ما، در معارف دینی ما هم ما دو مقوله داریم، یک سیر داریم، یک سیره داریم. سیر فعل رفتنه، سیر نحوه خاص از رفتن است. مانند این که پیامبر مثلا جامعه فقرا رو به تن میکردن، این سیر فعل پیغمبر بود، اما این ناشی از یه سیره بود که عبارت از ساده زیستی و خفیف المعونه بودن است. و ایشون پیشنهاد کردن که خوب است که ما مثل پارسونز فرهنگ رو بیشتر الگو بیانگاریم تا خود این مقولات و نفس این مؤلف های چارگانی که عرض شد و یا عناصری که این مؤلف های چارگان تشکیل میدهند. پاسخ ما این است که اولا الگو انگاری و ایفاء نقش الگو در همه مؤلفه های فرهنگ قابل تصور نیست. مثلا بینش رو نمیشه گفت الگو است، بینش خودش خودشه، بینش خود بینش مؤلفه فرهنگه و صفت و یا کارکرد الگووارگی رو به همه مؤلفه ها و عناصر فرهنگ نمیشه نسبت داد. و ثانیاً الگووارگی تنها بخشی از کارکردهای بخشهای سخت فرهنگ است. بخشهای نرم فرهنگ گفتیم مثل بینش نمیتواند الگو تصور شود، خود اون نگاه و نگرش اون جهان بینی بخش از فرهنگ یک جامعه است. و در بخشهای سخت هم مثل کنش که دیگر مؤلفه فرهنگ قلمداد میشه، افعال به اصطلاح مؤلفه های سخت فرهنگ فی الجمله اونها رو نامگذاری میکنیم، از جمله کارکردهاشون ایفای نقش الگو انگاران است. اون حالت الگویی دارن، از جمله کارکردهاشون، تمام کارکردشون نیست که ما بیاییم مؤلفه های فرهنگ رو به یکی از کارکردها محدود کنیم که بحث ایفای نقش الگو بودن است. این تنها یکی از کارکردهاست و از دیگر کارکردها که بسا کم بهاتر و کم اهمیتتر نباشند و گاه و احیانا مهمتر و پر اهمیتتر هم ممکنه قلم داد بشن، از دیگر کارکردها نمیتونیم صرف نظر بکنیم. و اینکه در ادبیات دینی ما یه مقوله به نام سیر داریم که به فعل اطلاق میشود و سیره داریم که به نحوی خاص سیر و فعل اطلاق میشود، این اولا در ادبیات دینی ما نیست، یک تعبیر لغوی خاصیت واژه است. در واژه‌های دیگه هم جور هست که اون که ما جلسه با جلسه همین تفاوت رو داره. جلسه یعنی نشستن، جلسه یعنی نحوی خاصی نشستن، جلسه تو جلستن یعنی یه طور خاصی نشستن. این دلالت لغوی این دو تا کلمه و تفاوت لغوی این دو تا کلمه است، جنبه فرهنگی و دینی نداره. و علاوه فرض این تفاوت وجه فرهنگ دینی و دینی می داشت هم باز اثبات نمی کنه بس فرهنگ الگوه، تنها ادعا می کنیم که کلمه سیر با سیره سیره با هم تفاوت دارن. این دلیل میشه که فرهنگ الگو میشه، پس هیچ دلیل بر این مدعا نمیتونه بشه. عرض کنم که گفته شده بود که ارزش های پذیرفته در یک جامعه حتی در صورتی که تحقق نیافته باشد، بعضی چیزها برای مردم ارزش است. در یک جامعه بعضی چیزها ارزش انگاشته می شوند ولو عملا در بیرون محقق نشده و رعایت نمی شه. آیا این جزء فرهنگ یا نیست؟ و اگر صرف ارزش انگاری جزء فرهنگ قلمداد بشود، پس چرا به ارزش ها در تعریف اشاره نشد؟ ما فقط به بینش ها و منش ها و کشش ها و کنش ها به این چهار عنصر، چهار مؤلفه اشاره میکنیم، چرا ارزش ها رو نیوردیم؟ و اگر ارزش ها رو در آنگاه جزء فرهنگ میانگاریم که تحقق خارجی پیدا کنه، در یه جامعه تجلی کنه، در عمل و رفتار مورد توجه و رعایت قرار بگیره، در اون صورت می شود جزء فرهنگ. خب چرا امیال رو این قید نمیذاریم؟ امیال هم حالت نفسانی و درونی داره. چرا امیال رو یعنی کشش ها رو جزء فرهنگ دونستیم ولی ارزش ها رو در صورت عدم تحقق در بیرون جزء فرهنگ نمیدانیم؟ این از جمله اشکالات بود که جلسه پیش مطرح شد که مطرح کنندش در ارتباط و فرض ما این است که اولا ارزش ها باید ببینیم مراد چیست. اگر ارزش که معمولا به عناصر اخلاقی ارزش اطلاق میکنیم مراد باشه و به همون خوی ها و خصائل و خلقیات به هنجار شده در یک جامعه اطلاق کنیم که میشه همون منش ها، چیزی جدای از منش ها نخواهد. و اگر ارزش ها رو به آنچه که مجلای ارزش هاست، یعنی به ارزشمند ها، به اشیا یا اعمالی که ارزشمندن اطلاق میکنیم، مثلا فرض کنید که نوع پوشاک با ویژگی خاصش با ارزش است و مورد رغبت یه جامعه است، یه جامعه به اون علاقه منده، گاه اغلایی یک شیعی مثلا طلا رغبتش اغلایی، یعنی همه بشریت به او رغبت داره و همین رغبت هم مایه نرخ و قیمت طلاست که از دیگر احیانا فلزات گرونتره. این ارزش، ارزش اغلایی است تا جایی که تعبیر میشه به اون به ارزش ذاتی در مقابل ارزش های عرضی و غیر ذاتی که مثلا فرض با اعتبار معتبر با جعل حاکم ارزش پدید میاد. اسکناس رو یه برگه ایه که یه رقمی مثلا مشخصی کاغذش ارزش داره، نقش میزنن، بعد حاکم اعتبار میکنه ارزش خاص داشته باشه، با یه رنگ و نقش بشه مثلا 1000 تومانی، با رنگ و نقش دیگه همون اندازه کاغذ، همون جنس کاغذ بشود 100,000 تومانی. این اعتباره، این ارزش ذاتی نیست. اگر فرض کنیم که ارزش ها حتی ذاتی هم باشند و به اون چیزهایی که ارزش به اونها تعلق پیدا کرده گفته شود که میشوند در حقیقت ارزشمندها، در پوشاک، خوراک، سکنا احیانا اتفاق میفته، اگر این هاست، این دومی بله جزء فرهنگ، ولی نمادهای فرهنگی ها ممکن است که بگیم که آثار فرهنگی است یا همون نمادهای فرهنگی است، خود فرهنگ نیست. اجمال و پاسخ این است که ارزش ها اگر به همون مفهوم اخلاقیات به کار بره که میشه همون خوی ها و خصائل و خلقیات که عبارت میشه از همون منش که ما در تعریف آوردیم، و اگر ارزش ها رو به اون چیزهایی احیانا بگیم که ارزش به اونها تعلق پیدا کرده، اعمال ارزشمند، مثل که مثلا بعضی از مناسک رو جوامع انجام میدن به عنوان اعمال ارزشمند، که اینها متعلق در واقع ارزش ها هستند و برایند و نمود ارزشند، خود ارزش نیستن. پس بنابراین این مراد به اصطلاح اشکال کننده و منتقد این نمیتونه باشه و در واقع لابد ایشون این رو اراده نکردن، چون این رو جزء ارزش، این جزء به اصطلاح فرهنگ ما قلمداد نمی کنیم. اما امیال ما در واقع کشش ها رو، همون رغبت ها رو در حقیقت، کشش ها و رغبت ها و گرایش ها رو جزء فرهنگ قلمداد کردیم و روشنه که خود اونها فرهنگن. فرهنگ این مردم این است که از فلان چیز خوششون میاد، از فلان چیز بدشون میاد. این بدایند خوشایندها خودش در واقع میله های مثبت و منفی، جزء فرهنگ قلمداد میشه و نه متعلق اونها. باز بعضی دیگران گفتن که این که علاوه بر بینش ها و احیانا کنش ها ما مؤلفه دیگری مانند منش رو، منش ها رو هم جزء فرهنگ قلمداد کردیم، این از سوی مبهمه. چرا که منش یا چیزی غیر از بینش و کنش است؟ از دیگر سو نوعاً فرهنگ شناسان فرهنگ رو به دو پاره و با دو مؤلفه تعبیر و تشریح کردن و احیانا تعریف کردن، باور و کنش، دیگه چیزی به نام منش رو نیوردم. اولا ما عرض میکنیم که منش معنی روشنی داره و اگرم نه که ما تعریف میکنیم، گفتیم منش همون خلق و خوی و احیانا خصائل یک ملت، یک جامعه دارای فرهنگ معینه. خلق و خوی خاص تجسم یافته و تبلور یافته و ملکه شده و بروز یافته در اعمال و رفتار یک ملتی رو، جامعه بزرگی رو میگیم منش. معنای کلمه منش روشن است و مبهم نیست. ثانیاً اگر دیگران منش رو جز فرهنگ نینگاشتن دلیل عدم نمیشه، چون دیگران نگفتن پس این جز فرهنگ نیست، چرا که بسیار گفته ها که هست و نادرسته و ناسوابه و حاکی از واقع نیست. ما داریم واقع رو بیان میکنیم، ما داریم واقع رو توضیح میدیم، تشریح میکنیم. در واقع و خارج منش، خویها، خصائل جز فرهنگ اقوام، ملل، جوامع قلمداد میشه. و ثالثاً بسیاری از فرهنگ شناسان در تعریف فرهنگ اخلاق رو گنجوندن و منش با اخلاق در پیوند هست و ما منش رو به جهاتی بر اخلاق ترجیح دادیم، چرا که اخلاق ممکنه اخص از منش باشد از حیثی و منش ممکنه به شامل عناصری بشود که نتوان اونها رو اخلاق نامید و از حیثی دیگر ممکنه منش خاصه از اخلاق باشه، از این جهت که منش رو عمدتاً میتوان به اون وضعیت ملکه و ملکه نفسانی که در انسان پدید میاد و میتونه در بیرون هم تبلور پیدا کنه اطلاق میکنیم، در حالی که اخلاق معانی مختلف داره و معنای عامتری دارد که فراتر از احیانا اون حالت نفسانی و ملکه نفسانی و یا اعمال انسانی بشه و معانی مختلفی که برای اخلاق گفتن، گاه اخلاق در همین اون معانی به کار میره و از این جهت اهم از منش میشه. ما با توجه کلمه منش رو بر حتی واژه اخلاق ترجیح دادیم و در مؤلفه های فرهنگ و تعریفمون گنجوندیم. باز گفته شده است که کشش که مؤلفه سوم فرهنگ ما قلمداد کردیم عبارت از تمایل غریزی یا فطری انسان به امری خارجی است که اگر اراده انسان به آن زمین شود موجب تحقق کنش می شود. کشش غریزی از قبیل تمایل انسان به خوردن و خوابیدن است و کشش فطری از قبیل تمایل انسان به علم، خیر، زیبایی، پرستش و امثال آن است. هیچ یک از این امور اکتسابی نیست که جزء فرهنگ شمرده شوند، بلکه ناشی از طبیعت اولی انسان و واقعیت‌های تکوینی در وجود اوست. حداقل باید گفت که کشش‌ها به صورت ابتدایی و خام اموری فرهنگی نیستند، بلکه با مداخله قیودی ممکن است واقعیت فرهنگی قلمداد بشوند. این در حالی است که تعریف یاد شده مشخص نکرده که کشش‌ها چه زمانی جزء فرهنگ نگاشته می‌شوند. اولا کشش ها همگی فطری و غریزی نیستن. بسیار کشش ها که بر اثر تلقین، بر اثر تعلیم و تربیت، بر اثر الغا و حتی ابتداعا بر اثر تحمیل که بعد به عادت تبدیل می شود به وجود میاد و همه کشش ها و امیال جنبه غریزی، طبعی و جنبه فطری و قدسی ندارند. و ثانیاً اگر کشش ها غریزی و فطری هم باشند، ما پیشتر گفتیم که فطرت و غریزه جزء مناشی فرهنگه. فرهنگ از جمله از غرایز آدمی، از طبیعیات آدمی برمیخیزه، از جمله خواستگاه های بسیار مهمه پیدایش فرهنگ و مؤلفه های فرهنگ، عناصر فرهنگی، غرایز و طبیعیات و حتی نحوه وجود آدمیه، فطرت آدمیه. و چون که ایشون هم اشاره کردن، ما پیشتر عرض کردیم که بسیاری چیزها یا جزء مناشی فرهنگند یا جزء فرهنگ میشوند، به شرط اینکه اون صفاتی رو که برای مؤلفه‌های فرهنگ گفتیم در اونها به وجود بیاد، سازوار شدگی، هنجاروشی و بطیت تطور بودن و پایداری، امثال اینها رو ما به عنوان اوصاف مؤلفه‌های فرهنگ ذکر کردیم. اگر این اوصاف در چیزی محقق شد، او رو بدل به فرهنگ میکنه، جزی از فرهنگ میشه. دین تا به صورت یک هنجار اجتماعی در نیاد، تا پایدار نشه، ثبات پیدا نکنه، تا به عنوان مؤلفه یا عناصری از فرهنگ هضم در یک فرهنگی نشده باشه و با مجموعه دیگر مؤلفه و عناصر یک فرهنگ در یک جامعه سازگار نشده باشه، جز فرهنگ نیست، دین دین است. همینطور است عناصر غریزی و فطری. تا زمانی که در فرهنگی ادغام نشدند عناصر فطری و غریزی و اوصاف فرهنگ رو پیدا نکردن، جز فرهنگ نیستند. اما وقتی اون اوصاف رو پیدا کردن، جز فرهنگ می شوند. پس بنابراین اولا کشش ها و امیال تماما غریزی و فطری نیستند. ثانیا اگر هم بخشی از اونها غریزی و فطری باشند که هستند، بخش معظم اونها غریزی و فطری هستند، زمانی جزء فرهنگ می شوند، آنگاه که اوصاف فرهنگ رو پیدا می کنند و در زمره فرهنگ در میان و نتیجتا فرهنگ می شوند. و لازم نیست ما بیاییم مقید کنیم و بگیم هر اون چیزی که اکتسابی است فرهنگی است. نه، این قیدی که بعضی از فرهنگشناسان آمده بودن گذاشته بودن رو ما رد کردیم که فرهنگ رو یا مؤلفه‌های فرهنگی و عناصر فرهنگی رو یا مؤلفه‌های عناصر فرهنگ رو اکتسابی و آموزشی بدونیم. تماما آموزشی نیست. پاره‌ای و بخشی از فرهنگ اکتسابی است، عارضی است، فرا گرفتنی است و فرا دادنی است، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، جنبه ژنتیکی و فطری نداره، ولی بخش های قابل توجهی از اون جنبه اکتسابی نداره، از فطرت آدمی، از غریزی آدمی برمیخیزه، در نتیجه ذاتی آدمی بر آدم عارض نشده و در وجود انسان مستد تکوینی بوده. نه ما اون قید اکتسابی بودن همه مؤلفه و عناصر فرهنگ رو قبول داریم و نه لازم می دانیم که به اصطلاح این قید رو در تعریف فرهنگ اضافه کنیم. اینکه فرمودن که تعریف مشخص نکرده که کشش ها چه زمانی جزء فرهنگ می شوند، از کردیم که نه تنها کشش ها، بینش ها، منش ها و کنش ها نیز زمانی جزء فرهنگ می شوند که اوصاف فرهنگ رو پیدا می کنند، سازوار می شوند، هنجاروش می شوند، پایدار می شوند و فاکرت هایی که فرهنگ داره رو پیدا می کنند، در صورت جزء فرهنگ می شوند. پس در تعریف ما به اون شروطی که این مؤلفه و عناصر رو حقیقتا تبدیل به عنصر فرهنگی می کنه رو ذکر کردیم. باز اشکال دیگری که فرمودن این که لفظ کنش یک اصطلاح بسیار شایع و رائج در علوم اجتماعی است، معنای خاص و تا حدودی تثبیت شده دارد. ماکس وبر از پدران کلاسیک جامعه شناسی تفکیکی را میان رفتار و کنش فرض کرده، به این صورت که اگر رفتار را عبارت از صورت عینی عمل انسان که فاقد معنا و نیت و انگیزه است بدانیم، کنش عبارت خواهد بود از رفتار معنادار. در واقع اعمال انسان بر دو نوع تقسیم میشه انگار، رفتارها و کنش ها. کنش اجتماعی هنگامی پدید میاد که معنا و نیت نهفته در آن معطوف به انسان دیگری باشد. عرض کنم که ما کاری به اصطلاح رائج جامعه شناختی شایع شده از سوی بعضی از جامعه شناسان نداریم. به هر حال هر اصطلاحی در علم مربوط میتونه معنای خاص خودش رو داشته باشه، در ادبیات و زبان یک اندیشمند و دانشمند کاربرد ویژه‌ای پیدا کنه. ما منش رو معنی کردیم، کنش رو، و کنش رو به معنایی که در جامعه شناسی رایج است به کار نبردیم، ما به معنی لغوی اون استفاده کردیم که همون فعل است. در واقع مجموعه ای از افعال رو که دارای اوصاف فرهنگ می شوند مؤلفه فرهنگ قلمداد می کنیم. لذا ما کلمه کنش رو به معنای ویژه‌ای به کار بردیم. ولذا این پرسش که در ذیل این نقد باز اضافه شده که با کنش با منش چه تفاوت پیدا میکنه دیگه جا نخواهد داشت، چرا که منش رو گفتیم به خویها و خلقیات اطلاق میکنیم و یک در واقع منشأ درون خیزی داره، ملکه شده در درون انسانی. و گرچه کنش ها من زمان که عادت میشوند جزء فرهنگ قلم داد میشن، جزء آداب و رسوم و مناسک مکرر و شایع و رائج در بین یک مجموعه انسانی در میان میشن فرهنگ. در هر حال ما اون اصطلاح رو اراده نکردیم و تفاوت بین کنش و منش هم به نظر میسی که روشن است. کنش رو من معنی لغویش به کار بردم، یعنی فعل، همطوری که به هر حال خیلی جاها ممکنه دیگران معانی خاصی از بعضی کلمات اراده کنن و تدریجا به اصطلاح تبدیل شه، ما هم این حقو داریم و مجبور نیستیم از اصطلاحات دیگران گرته برداری کنیم و تبعیت کنیم، ممکنه خود ما هم جعل اصطلاح کنیم. ما کنش دارای اوصاف خاصی که برای فرهنگ مطرح شد رو جزء فرهنگ قلمداد میکنیم و از مؤلفه فرهنگ میگیریم. باز بعضی دوستان فرمودن که نمادها و ابزارها نیز بخشی از فرهنگند، اما در تعریف مختار به اونها اشاره نرفته است. پاسخ ما این است که ما با چند لایه از مقولات منتسب و مربوط به فرهنگ سر و کار داریم. با مناشی فرهنگ، مصادر فرهنگ، بن فرهنگ ها سر و کار داریم. اینا جزء فرهنگ نیستن. با مؤلفه های فرهنگ، پار فرهنگ ها سر و کار داریم که ساحات و اضلاع و بخش های اصلی فرهنگ رو تشکیل میدن. اینا جزء فرهنگند و همون فرهنگند به شرط اون اوصافی که برای فرهنگ گفتیم. با ظواهر و مظاهر فرهنگی که نماد فرهنگ ها هستن سر و کار داریم که پدیدارهای فرهنگی هستن. با وسائل فرهنگی یعنی فرهنگ افزارها سر و کار داریم. با لایه ها و مقولات مختلف منصوب و منتسب به فرهنگ سر و کار داریم. ما اون مقولات منتسبی رو که میتوانند فرهنگی باشند اما فرهنگ نباشند رو با مقولاتی که فرهنگن باید از هم تفکیک کنیم. بعضی از این لایه ها جز فرهنگن، فرهنگن، فرهنگ رو تشکیل میدن. بعضی از این لایه ها و مقولات جزء فرهنگ نیستن، فرهنگی هستند، منصوب به فرهنگ هستند. بن فرهنگ ها، مبانی فرهنگ، مناشی فرهنگ، اینها فرهنگ نیستند اما فرهنگ رو میسازند و اینا رو باید از مؤلفه ها و پاره فرهنگ ها جدا کنیم. کمون که ظواهر و مظاهر فرهنگی، نماد فرهنگ ها هم همینجورند، جزء فرهنگ نیستند، پدیدارهای فرهنگی هستند. وسائل فرهنگی، فرهنگ افزارها، مصنوعات فرهنگی جزء فرهنگ نیستند، در زمره پیامدهای فرهنگن، فرهنگ در اونها تجلی میکنه، بروز میکنه. لذا ما نمادها رو و ابزارها رو و بسیار چیزهای دیگر رو مثل هنر، مثل زبان، مثل ادبیات، اینها رو جز فرهنگ ندونستیم. اینها مجالی فرهنگن، فرهنگ در اینها تجلی میکنه و با آگاهی اینها رو در زمره مؤلفه ها و عناصر فرهنگ نگنجوندیم و نیوردیم. باز فرمودن که فرهنگ طیفی از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار شده انگاشته شده و مراد از اینکه این مجموعه و این طیف سازوار شده رو ما فرهنگ میدونیم چیه؟ آیا مراد انسجام و یک پارچگی درونی فرهنگ است؟ این سازوار شدگی رو به انسجام و یک پارچگی درونی تفسیر میکنیم؟ یا منظور این است که در مجموع این مؤلفه ها و عناصر باید همدیگر رو تدارک کنند و با هم یه تناسبی داشته باشند؟ در واقع یه بار ما از این تعبیر سازوار بودن، سازوار بودگی، سازوار شدگی، چون ما گفتیم این مؤلفه ها تا سازوار نشدن جز فرهنگ نیستن، آنگاه که سازوار شدند و در متن یک فرهنگ جایگیر شدند جزی از اون فرهنگ و از مؤلفه های اون فرهنگ خواهند شد، این سازواری در حد یک پارچگی و وحدت و انسجام، ایشون تعبیر نکردن ما بگیم ماهوی، بساطت ماهویه، یا در حد تناسبه، این رو باید ایشون گفتن باید توضیح بدیم. اگر مراد اولی باشه قابل دفاع نیست و اگر منظور دومی باشه چرا قابل دفاع است. من البته توضیح رو به نحوی دادم که تفاوت بین این دو تفسیر آشکار بشه، حتما مراد ایشون به ما جمشیدی همین بوده که یه بار ما سازوار بودگی رو، سازوار شدگی رو در حد بساطت ماهوی که یک ماهیت رو تشکیل میدهند به کار میبریم و اراده میکنیم، یه بارم مرادمون از او این است که یک منظور این مؤلفه آنچنان به هم نزدیک میشوند و در هم تنیده میشوند، در هم میشوند که یک سامانه و یک منظومه رو تشکیل میدهند و یه تناسب بین اونها برقرار میشود. ما ادعا نکردیم که سازوار شدگی به معنای بساطت ماهوی و پدید آمدن یک پارچگی ماهوی است. از کلمه سازوار شده به عکس این به دست میاد، یعنی اینا با هم سازوار شدن، یعنی ذاتن اینا در هم و تنیده به هم نبودن، سازوار شدن. پس بنابراین یه انسجام و تناسب عارضی و ثانوی به وجود آمده که اینا کنار هم قرار گرفتن و یک فرهنگ رو تشکیل دادن. پس بنابراین معنای دوم رو ما به کار بردیم و از اونجا که مؤلفه ها و عناصر فرهنگ مقولات کاملا متفاوت و متباینی هستند و پاره‌ای از اونها از زمره حقایق هم پاره‌ای ممکن از جمله اعتباریات باشند، نمیتوانم به ماهیت واحدی تبدیل شوند و دارای ماهیت واحدی بشوند، به بساطت ماهوی برسند، ولذا ترکیب فرهنگ مرکبی است از حقایق و اعتباریات. پس معنای دوم رو اراده کردیم، در این حال به زبان و بیانی که ایشون دو تفسیر رو ارائه کردن من احساس می‌کنم تفاوت فاحش بیان دو تفسیر وجود نداره. من البته با افزودن پای توضیحات تفاوت بین دو تفسیر رو خواستم آشکار کنم. فرمودن که تعریفی که ما برای فرهنگ کردیم، چون گفتیم طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها، کنش های سازوار شده و هنجاروش رو فرهنگ اطلاق می کنیم، این پاره از مصادیق فرهنگ رو شامل نمیشه، یعنی تعریف ما از در جامعیت زیر سوال میره، چرا که فرهنگ های بدوی فرهنگ بودند اما دارای اجزای سازواری نبودند. پاسخ این اشکال این است که هیچ دلیلی بر عدم انسجام و ناسازگاری درونی فرهنگ های بدوی وجود نداره. کی گفته است که فرهنگ های بدوی یک مجموعه پاشان و پریشانی بودند، ناساز و نامتجانس و احیانا متباین و متعارض، از مؤلف های متعارض ناهمساز پدید آمده بودن، در اون صورت اصلا اون رو فرهنگ نمی دانیم. ولی دلیل بر این که فرهنگ های بدوی انسجام نداشتند، ما نداریم، بلکه به نشانه پایداری و دیرینگی این فرهنگ ها که بسا فرهنگ در گذشته ها دیرتر، در گذشته های دورتر دیرتر متحول و متدور می شده، این دلیل آن است که اون فرهنگ ها منسجم تر هم بودن، یک پارچه تر هم بودن. عناصر و مؤلف های اون فرهنگ ها، فرهنگ های بدوی، بسیار با هم همسنختر و همگونتر بودند. این نشانه سازواری درونی اون فرهنگ هاست و فرهنگ های بدوی و بدوی از فرهنگ های مدرن و معاصر بسی منسجمتر و یک پارچه تر بودن. و همینجا البته گفته شده که ممکنه این تعریف شامل فرهنگ های گفتیم ظاهرن مضاف و موصوف هم احیانا نشه. فرهنگ های مضاف یا موصوف نوعاً یا برشی از فرهنگ مطلقاً، مثلا فرهنگ لباس، فرهنگ کار، فرهنگ مضافه، یا فرهنگ سازمانی خاص، فرهنگ یک قوم، احیانا فرهنگ دینی، اینها برش های از فرهنگ مطلق هستند و ما داریم تعریف فرهنگ مطلق رو ارائه میکنیم. و اگر احیانا حتی این فرهنگ های موصوف و مضاف هم از مجموع مؤلفه ها در حدی که بتوان به اونها طیف گسترده اطلاق کرد که اوصاف فرهنگ رو هم، اوصاف اجزای فرهنگ رو هم حاصل کرده باشند، تشکیل بشوند، ولو خرد فرهنگ قلم دادشن، ولو برشی از فرهنگ باشن به فرض جامعیت، البته این تعریف ما بر اونها صدق میکنی. زمین که بعضی از اصطلاحات، اصطلاحات نوظهوری است مثل خرد فرهنگ که گاه از سر غرض این اصطلاحات به کار میره برای تحقیر فرهنگ دیگر ملت ها یا فرهنگ های ملی و محلی و در مقابل فرهنگ جهانی که قدرت ها اصرار دارن جهانی کنن و به صورت پروژه، نه به صورت پروسه که هیچ کدوم میسر نیست، به صورت پروژه میخوان فرهنگ خودشون رو بکنن فرهنگ غالب، فرهنگ جهانی، و برای تصغیر و تحقیر دیگر فرهنگ ها از کلمه، از تعبیر خرد فرهنگ ها استفاده میکنن، ولی اونها هم فرهنگ هن و فرهنگ خرد و کلان نداره. اگر فرهنگ است خرد و کلان نداره و الا برشی از فرهنگ است و احیانا اطلاق عنوان جزء به کل است و در اصطلاح ادبیش به مناسبت جزء و کل مجازن به جزئی از فرهنگ. این فرهنگ، فرهنگ کار بخشی از فرهنگ است، یک قسمتی از فرهنگ قلم داد میشه، نه قسم نوعی از فرهنگ. قسمتی از فرهنگ است، نه قسم فرهنگ، نوعی از فرهنگ، فرهنگ تمام نیست، برشی از فرهنگ. ولی زاست که این تعبیر ما فکر میکنیم شامل اون مصادیقی از فرهنگ با هر عنوانی که گفته شود که واجد شرایطی است که ما در تعریف ذکر کردیم، اگر بتواند اطلاق شود صدق میکنه و درسته، و اگر نه که اونا رو ما فرهنگ نمیدانیم، فرهنگ مطلق قلمداد نمیکنیم. همونطوری که دوستان گفتن فرهنگ مضاف است، فرهنگ موصوف است، خرده فرهنگ است، اگر این اصطلاحات درست به کار برده بشه. گفته شده که وصف جامعه زاد ما رو از قید در بازی زمانی معین یا در بستر زمینی معین بی‌نیاز می‌کنه. ما لازم نیست بگیم مؤلفه‌هایی که اوصافی رو پیدا کرده باشن و در بازی زمانی معین و بستر زمینی مشخص صورت بندی شده باشن رو فرهنگ می‌گیم. همونقدر که می‌گیم جامعه زاد است، یعنی محدود به زمان و زمین است. به نظر میرسه تعبیر در واقع جامعه زاد این دو وصف رو ادا نمی کنه، چون در جامعه زاد ما میخوایم بگیم که فرهنگ فردی نیست، بینش فردی، کنش فردی، منش فردی، کشش فردی فرهنگ نیست، فرهنگ جامعه زاد است. آنگاه که در بستر جامعه پیدا میشود و تولد میابد میشود فرهنگ، تا وقتی که به افراد مربوط میشه فرهنگ نیست، با جامعه زاد خواستیم این جهت رو ادا کنیم. و در حالی که در بازی زمانی و بستر زمینی در این دو قید ما میخوایم به محدودیت جغرافیایی و تاریخی فرهنگ اشاره کنیم و ربطی به جامعه نداره. درست است که جوامع در زمانها و زمینهای معینی به اصطلاح شکل میگیرند و صورت میبندند. علاوه بر این که هم جامعه زاد بودن وصفی است ما تعمدن آوردیم چرا بعضی فرهنگ و جامعه زاد نمیدونن، و هم محدود به بازه زمانی و بستر زمینی مشخص و معین و محدود بودن مخالف داره. یعنی کسانی هستند که فرهنگ رو به زمان و زمین محدود نمی کنن. ما برای در واقع تبیین ابعاد و خصوصیات نظری فرهنگ مورد قبول خودمون لزوماً باید این قیدها رو می آوردیم. باز گفته شده که این که در تعریف آمده فرهنگ در ذهنیت و زیست و زندگی طیفی از آدمیان تبلور پیدا میکنه دیگه همین کفایت میکرد که ما وصف جامعه زاد رو نیاریم برعکس اشکال قبلی. پاسخ ما این است که اینجا ما تکیه‌مون بر جمعیت آدمیان نیست. جامعه بودن آدمیان اینجا هیچ مورد توجه ما نبوده و واژه هم مهم این معنا نیست. تکیه ما روی طیفی از آدمیانه. ما خواستیم بگیم که هر گروه کوچکی، گروه اجتماعی محدود و کوچکی که مجموعی از بینش ها و منش ها و کشش ها و کنش ها رو در خود داشته باشه فرهنگ ساز نیست و اونها به فرهنگ نمیتوانن تعبیر بشون، بلکه طیفی از آدمیان این مجموعه رو وقتی دارا هستند اون مجموعه رو به فرهنگ بدل میکنن. و نیز و مهمتر از همه خواستیم اشاره کنیم به این که همونطور که در خصوص خود مؤلف ها گفتیم طیف گسترده از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها فرهنگند، و خواستیم بگیم آنچنان نیست که بگیم فرهنگ بسیطه، فرهنگ تک ساحت یک لایه است، بلکه فرهنگ دارای سطوح مختلفه. فرهنگ طیفی رو تشکیل میده. به رغم اینکه ما به سازوار شدگی، سازوار بودگی فرهنگ اصرار داریم، اما سازوار بودگی در حد تناسب سازگاریه، نه یک پارچگی هویتی. در نتیجه طیف رو تشکیل میده، نه یک ساحت بسیط و یک دست و یک رنگ و یک پارچه رو. فرهنگ از تنوع برخوردار هست. همطور که در خصوص مؤلفات طیف رو به کار بردیم و خواستیم اینو اراده کنیم بگیم که طیف وار است، منشور وار است، گفتیم رنگین کمانی است فرهنگ. جامعه‌ای که دارای یک فرهنگ رنگین کمانیه و جامعه هم طیفه. جامعه هم همه آدم‌ها آحادی نیستن که یک کارخونه اینا رو تولید کرده باشه قالب‌های یکسانی داشته باشن، نه. در این که از آحاد یک جامعه و یک جامعه بزرگ از یک فرهنگ پیروی میکنن، داره یک فرهنگ هستن، در این حال تفاوت‌های فردیشون به جای خود، تفاوت‌های سازمانی، تفاوت‌های قومی به جای خود، و اینا ناقض این نیست که این جامعه و این بزرگی به دلیل اینکه تفاوت‌ها وجود داره داره فرهنگ واحد نیستن. خواستیم این نکته رو مورد تصریح قرار داده باشیم. ولی زو گفتیم طیفی از آدمیان یک فرهنگ رو داران میشوند. این طیف‌وارگی اصحاب یک فرهنگ به اصطلاح مورد توجه بوده و تعمدن مورد تذکر قرار گرفته. از شاید که باز فرمودن که بعضی از اوصاف مانند بطیع و تطور بودن، دیرپا بودن، سخت دیگر شوندگی که در توضیح عرض کردیم، اینها فرهنگ رو محدود میکنه و در واقع فرهنگ رو راکب میکنه، فرهنگ گویی قابلیت تغییر و تحول رو از دست میده. اگر بر این اوصاف تأکید کنیم، اون وقت مهندسی فرهنگ احیانا کار بیهوده یا دشواری میشه و احیانا مهندسی فرهنگی هم سخت میشه. اصلاح فرهنگ، ارتقای فرهنگ بی‌معنا یا صعب خواهد شد. به نظر میرسه که ما اولا داریم توصیف واقع میکنیم. به هر حال فرهنگ واقعا اینچنینه. فرهنگ حقا بدیع التطور و سخت دیگر میشود، عوض میشه، جابجا میشه. چیزی که در فرهنگ جامعه جایگیر میشه به سهولت و سادگی تغییر نمیکنه، به غیر خودش، به ضد خودش تبدیل نمیشه. این یک واقعیته. و وانگهی اتفاقا ارزش مهندسی فرهنگ و اصلاح فرهنگ و احیانا ارتقای یک فرهنگ، عمل ارتقای فرهنگ در همین است که کار سهلی نیست و حقیقتا همین جوره کار دشواری است که ما بخوایم فرهنگ رو مهندسی کنیم و اصلاح و ارتقا ببخشیم یا فرهنگی رو اعمال کنیم و مهندسی فرهنگی بکنیم در شؤون جامعه. حقا کار دشوار و دیریابی است. از صحبت که باز گفته شده که این صفات، صفاتی مثل بدیع التطور بودن و یا محدودیت به بازه زمانی و بستر زمینی، دلالت بر این داره که فرهنگ ذاتاً مقوله تاریخی است، به گونه‌ای که نمیتوان فرهنگی را فرض کرد که تطور در اون راه نداشته باشد یا به بازه زمانی و بستر زمینی خاصی منحصر نگردد. یعنی عکس اون اشکال، این بدیع التطور بودن اشاره به تطور پذیر بودن دارد. لازمش این است که بالاخره تطور بپذیرد. محدود بودن به بازه زمانی به این معناست که هی عوض می شود فرهنگ، یا به بستر زمینی وقتی محدود بکنیم به این معناست که فرهنگ ها مختلف هستند، در هر بستر زمینی فرهنگی میتونه به وجود بیاد. و این حکم با چنین اطلاقی روا نیست، چرا که ما مسلمان ها مثلا بر این باوریم که فرهنگ اسلامی لزوماً مشمول تغییر نمیشه به سادگی. ما باید فرهنگ اسلامی رو جهانی کنیم. و فرهنگ اسلامی جهانی است، اقلیمی نیست، عصری نیست. فرهنگ های عرضی چنینن و بعضی شواهد هم از آیات بر این مدعا آورده شده. اینجا هم باز عرض بکنیم، اولا ما وقتی میگیم فرهنگ، توجه داریم که از همه اول تو این 20 جلسه بحث که داشتیم بارهایی رو تکرار کردیم که ما داریم فرهنگ مطلق رو تعریف میکنیم و نگاه ما پسینی است. فرهنگ خاص رو تعریف نمیکنیم. فرهنگ مطلوب مورد نظر ما نیست. ما فرهنگ اسلامی منظورمون نیست اینجا. ما داریم تعریفی از فرهنگ رای میدیم که شامل فرهنگ اسلامی، غیر اسلامی، ایرانی، غیر ایرانی، شرقی، غربی و احیانا ملی و جهانی میتونه بشه. ما مرادمون چون معنا از فرهنگ است. فرهنگ در مصداق خاصش تعریف خاص پیدا میکنه. یعنی اگر ما فرهنگ اسلامی رو بخوایم تعریف کنیم، طبعا باید علاوه بر این جهات و نکاتی که در تعریف مطلق فرهنگ و فرهنگ مطلق عرض شد، باید یه جنبه هایی رو ذکر کنیم. مثلا فرض کنید که در غایت و کار کرد تعالی وحشی رو احیانا اضافه کنیم و احیانا نیتمندی و وجود جوهر قصد غربت در اعمال فرهنگی رو مثلا بگنجانیم و امثال اینجور عناصر رو، توحیدی بودن رو بیاریم. فرهنگ اسلامی فرهنگ توحید بنیاد و الهی است، لاهوتی است. این صفات ویژگی ها اگر آمد فرهنگ اسلامی تعریف شده. ما فرهنگ اسلامی رو تعریف نمی کنیم که فرهنگ خاصی است، این فرهنگ ارزشی است و هرچند چون این فرهنگ میتونه فرهنگ جهانی هم بشه از زمانی که ظروف تاریخی و اجتماعی برای پذیرش اسلام در مقیاس جهانی فراهم شده باشه. لحاظ است که فرهنگ واقعا متطوره و فرهنگ مطلق رو ما داریم تعریف میکنیم، صرف فرهنگ اسلامی مورد نظرمون نیست و در این حال منافات نداره که فرهنگ اسلامی هم مشمول این تعریف بشود به اضافه اون ویژگی هایی که این نوع از فرهنگ، این قسم از فرهنگ متعالی داره. به مسخر شدگی فرهنگ از سوی انسان اشاره نشده در تعریف. فرهنگ به هر حال در تسخیر انسان هست، انسان میتواند فرهنگ رو در فرهنگ تصرف کنه، فرهنگ رو تغییر بده، فرهنگ رو اصلاح و ارتقاء ببخشه. چون چیزی درسته، ما این رو قبول داریم. ما اولا همه ویژگی های کارکرد های فرهنگ رو در تعریف نگنجوندیم، بسا میسر نباشه و یا دست کم مطلوب و لازم نباشه، اما در این حال ایهام ها و اشاراتی در تعبیر ما به مسخر شدگی یا تصرف پذیری فرهنگ هست. به هر حال وقتی میپذیریم که تطور پذیر است، آیا خود به خود تطور پذیره؟ تطور پذیری وقتی را مطرح میکنیم به نحوی به تصرف پذیری هم احیانا اشاره کردیم، یا اگر به قاعده من بودن اشاره کنیم طبعا به مدیریت پذیری اشاره کردیم. انسان صاحب اراده است، میتواند بر اساس اون قواعد در فرهنگ تصرف کنه. علاوه بر این که مؤلفه های فرهنگ عناصری هستند که ولو با اوصافی متصف میشن، با پسفندهایی و صفاتی جزء فرهنگ قرار میگیرن، اما مؤلفه ها در اختیار انسان نیز هستند. انسان بینش خودش رو انتخاب میکنه، مجبور نیست. کنش فعل، فعل منشأ ارادی داره. به تعبیر فلاسفه مبادی اراده، سلسله مبادی اراده تحقق پیدا میکنه تا فعلی واقع میشه. این است که در متن تعریف ما اشارات خوبی و بلکه تصریحاتی بر تصرف پذیری فرهنگ و نفوذ اراده انسان در مدیریت فرهنگ، اصلاح و ارتقاء آن وجود داره. بله، بعضی دیگه از احیانا توضیحات، تبیین ها و احیانا اندکی دیگر از انتقادات معطوف به تعریف ما در بیانات دوستان آمده که دیگر از اونها عبور میکنیم. خیلی بحث طولانی شد. با این جلسه ما مبحث تعاریف رو که حدود یک سال طول کشید تمام میکنیم و از جلسه بعد ما بحث مؤلفه و عناصر فرهنگ رو مطرح میکنیم. بنا نداریم در سایر محورهای بیستگانه فلسفه فرهنگ به اندازه محور تعریف فرهنگ توقف کنیم، چرا که تعریف فرهنگ به معنای تبیین فشرده و اجمالی نظری فرهنگه و به یک معنا همه مؤلفه ها، عناصر، خصائل و خصائص فرهنگ، اوصاف و احکام فرهنگ در تعریف میتونه ذکر بشه. ما هم سعی کردیم تعریف ارائه بدیم که حاوی این مجموعه باشه. در حقیقت ما تعریف فرهنگ ارائه نکردیم، یا تعریف فرهنگ فیلسوفان غربی و فرنگی و فیلسوفان مسلمان یا ایرانی رو مورد ارزیابی و نقد قرار ندادیم، بلکه هم از فرنگیان و ایرانیان نظریه های فرهنگ اونها رو بررسی کردیم، هم خودمو در قالب تعریف فرهنگ، نظریه فرهنگ مقبول و مختار رو تشریح کردیم. در دیگر محورها به اختصار و به اجمال انشاءالله برگزار میکنیم که بیشتر اونها طرح مشروع تعریف قلمداد میشه. این داستان این بزرگ در رفتار این کوچیک تکرار شد که میگن ده 18 سال در تعریف اصول فقه بحث کرد، آخر سر گفت بازم ادامه بدیم، چون همه مباحث اصول فقه رو به نحوی پیوند زد به تعریف و همه مطالب رو در قالب تعریف بیان کرد. بحث ما اینطوری شد، یک سال زمان بود و حالا اینا که دیگه تلویزیونی نیست، ولی دیشب در جلسه شورای انقلاب فرهنگی تعریفی از فرهنگ ارائه کردن که از پر اشکال ترین تعریفه و همونجا ما هر چه داد زدیم آقا اینا کار علمی شده، اینا بحث علمی است، اینجور مباحث به رأی نمیشه گذاشته بشه. چند نفر صاحب نظر نظرشون داد، حجت قلم داد شده پذیرفته بشه، گوشی به دکار نبود. این اون چرا که پیشنهاد شده بود بعد از دو ساعت و نیم بحث دوستان ما پذیرفتند و اشکالات اساسی هم تعریف داره و از جمله اشکالات فاحش و به تعبیر اندکی تون بگیم وحشتناک تعریف، پذیرش مطلق نسبیت در معرفت شناسی و معرفت رو تابع فرهنگ دانستن بود. خب اینجور اتفاق هم احیانا میفته. ما یه سال اینجا بحث تعریف فرهنگ میکنیم، یه شب تعریف دیگری تعبیر دیگه تصویر میشه، اون میشه رسمی در کشور، کسی هم گوش به حرف آدم نمیده. و صلی الله علی محمد و علی الطیبین الطاهرین. شکر. آره، همونی که تو شورای مهندس فرهنگی ظاهرا مطرح شده بوده همون رو آوردن. من زمان که رئیس شورای مهندس فرهنگی هم بودم این تعریف رو آورده بودم، حسنم تشکر داشتید، اون موقع من نقد داشتم بر این تعریف، ولی چیزی که بر اون تعریف افزوده شده این که معرفت و ادراکات آدمی، فرهنگ ادراکات آدمی رو به اصطلاح پدید میاره و شکل میده. این یعنی مطلقاً معرفت تابع فرهنگ و معرفتی در حقیقت دیگه باقی نمیمونه. تقریبا همونه، منتها خواستم من در این یه رفت میگه ما اون دوستان هم این پیشنهاد دادن نظامواره از پیشفرض ها و این محفوظات و این حرف، من گفتم سازوار شدگی تا نشون بدم که این سازواری حاصل میشه و در کلمه سازواری باز نقطه ای هست که بهتر از نظام، چون نظام مهمه اینه که یه پارچه است، واقعا ممکنه ماهیت بسیطی داشته باشه فرهنگ چون چیزی اتفاق نمیفته، بلکه سازوارن و تناسب دارن، نه اینکه یک ماهیت بسیطی یه پارچه دارن. سازوار شده یه بر نظام وارگی یا تعاویدی من ترجیح دادم. من روی واژه ها خیلی تعمل کردم، یعنی اینایی که ملازم میفرمید حالا دیگه در فضیلت ریا بگیم که گاهی من رو از این بحث ها وقتی فرصت بکنم 10 ساعت کار میکنم و روی واژه ها اینقدر بر میرم و بارها بازویرایش میکنم و جابجا میکنم تا به اون مطلوب ترین ترکیب و تعبیر احیانا دست پیدا کنم در حدی که مقدور بنده است.
بعدا اینها ممکنه خودشون عقاید زیادی، باورهای زیادی، منشهای زیادی از اینها روز رو نمو کنند، ولی خود تیپ گسترده اطلاقش در بخش بینش ها تقریباً با واقعیت های موجود خودکاری نداشته باشه. تو قسمت خود واژه تیپ هم الان البته بعدا شاید از حالی نبوده، چون در ابتدا و انتهای تاریخ با تکرار شده حیث مفهوم رنگارنگی باید ما فرهنگ های متفاوت و رنگارنگی داشته باشیم و حتی در خود فرهنگ ها عناصر و اجزای گوناگونی داشته باشیم، اما تیپی که در ابتدا میاره اون خالق میشه به مفهوم سازگاری فرهنگ، یعنی نکنه اون مفهوم پلورالیسمی که از خود واژه تیپ استفاده میشه در تعریف بعدها مسلط بشه یا همچه تعبیری استفاده بشه. طیف دومی هم شاید منظور حضرت عالی حالا بیشتر اون میخواستیم تمایز بین فرهنگ های کثیف و مرکب رو بیان کنید که به حال این طیفی گوناگون از آدمیان کیفیت و کمیت فرهنگاشون متفاوته، یه فرهنگ کثیفی حاکمه یه فرهنگ التقاط، یعنی بیشتر اینجا طیف به التقاط گرایش داره، یعنی التقاط فرهنگ ها میخواد بررسی کنه تا رنگارنگی در اون درس چیزه.
از کنم که ببینید طیف زمانی اطلاق میشه که یک سنخیتی باشه، این که ما چند مقوله کاملا نامتجانس و احیانا متعارف متعارض رو یا متناقض رو کنارم قرار بدیم نمیگن طیف. طیف زمانی اطلاق میشه که سنخیتی و تناسبی برقرار شه. در مقوله مؤلفه ها و عناصر فرهنگ این اراده شده و ما در فرهنگ وضعیت همین هست، کمون که در آحاد انسانی هم همطور. ما آحاد انسانی رو که با هم یک سنخیتی دارند و تناسبی دارند اما در این حال تفاوت هم دارند طیف اطلاق میکنیم. ما نمیتونیم فرض کنید جمعی از ایرانیان رو با جمعی از فرض کنید که مردم هند رو کنار هم قرار دیم طیفند. دو جنس انسان قلم داد میشن، یعنی دو به اصطلاح نوع جامعه به شمار میان. اما خب در خود ایران شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید که اقوام مختلف، گروه های اجتماعی گوناگون با تفاوت هایی اما در نهایت و در کلان با تناسب و سازواریگی خاصی یه جامعه رو تشکیل دادن. انسان که گاه بعضی از اقوام موجود در ایران با پاره هایی از همون اقوام که در دیگر کشورها هستن وقتی سنجیده میشن میبینید سنخیت اون پاره از اون اقوام که در ایرانند با کلیت جامعه ایرانی بیشتره تا تناسبشون با پاره دیگر از اون اقوام در دیگر کشورها. به مرور زمان ترکمن های ایرانی با ترکمن های ترکمنستان فاصله پیدا کردن که با کلیت جامعه ایرانی قرینتر و همسنخترن تا مردم و ملت کشور ترکمنستان، و احیانا کردهای ما با کردهای عراق و کردهای ترک، کردهای احیانا سوریه تفاوتهای اساسی دارن و به مجموعه ملی ما تناسبشون و سازگاریشون بیشتره تا اون پاره هایی از قوم خودشون که در کشور دیگه الان زندگی میکنن. در واقع این طیف‌وارگی هم در مقولات تشکیل دهنده فرهنگ و هم افراد و آحاد و گروه های تشکیل دهنده جامعه صاحب یک فرهنگ به اصطلاح به این معنا واقعا وجود داره. منتها از اون جهت که گفتیم طیف رو زمانی میتوان به یه مجموعه اطلاق کرد که اون مجموعه به یک سنخیت و همگونگی رسیده باشن، یک همگونگی بارز، سنخیت فاحش، در نتیجه اون صورت چند پارگی کاملا از هم بیگانه نمیتونه اتفاق بیفته. ضمن که پلورالیسم همیشه و همه جا غلط نیست، یعنی وقتی میگیم پلورالیسم فرهنگی در یه حدی اگر مجموعه اون مؤلفه و عناصر و ویژگی‌های فرهنگی همگی همتراز صحیح باشن. دو تا رسم وجود داره در مثلا فرض کنید مراسم عروسی اجرا میشه، در طرز لباس پوشیدن اجرا میشه. کی گفته است که مثلا نوع جامعه بلوچ‌های ما بهتر است یا کردهای ما یا ترکمنهای ما یا لورهای ما یا خراسانیهای ما. نمیشه اینو هیچ کدوم بر دیگری علل اطلاق ترجیح داد، بسا هر یک بر دیگری از جهتی ترجیح داشته باشه، اما در مجموع نمیشه علل اطلاق گفت یکی بر همه اینها ترجیح داره. اون چه ممکنه قابل اطلاق باشه اینه که لباسهای ملی ما بر لباسهای فرنگی وارد شده رجحان داره، حتما با شرایط اقلیمی ما، دینی ما، فرهنگی ما، خلق و خوی ملی ما سازگارتر بوده و هست، ولی اونا رو بر هم ممکن نتونیم ترجیح بدیم. در این حال تنوع رو بپذیریم، یعنی پلورالیسم در این حد که تکثر رو و تنوع رو به این صورت به رسمیت بشناسیم ایرادی نداره. پلورالیسم در مقولات دینی که ارجاع میشه به حق و باطل و دو تا مطلب هم ارز موازی و احیانا متعارض نمیتوانن هر دو حق باشن، اینجا پلورالیسم باطل میشه. در معرفت شناسی پلورالیسم باطل میشه آنگاه که دو تا مدعا رو، دو فهم رو، هر دو رو بخوایم همسان بیانگاریم، در حالی که این نمیتونه ممکن باشه. حتما یکی باطل دیگری صحیح هست، یا یکی اصحه دقت بیشتری داره دیگری یکی عمیق‌تره. احیانا نمیشه اینها رو همتراز انگاشت، اونجا هست که برای پذیرفتنی نیست. اما در مسائلی که در بین مقولات همتراز متکثر رو و تنوع رو به رسمیت بشناسیم این اشکال ایجاد نمی‌کنه. خب یه ساعت ده بس اگر نکته خلاصه رو پایید انسان یک واقعیت دارای ماهیتیست، نوعی موجوده و زمانی که آهادی از این نوع موجود، افرادی از این ماهیت، از این جنس، از این طبیعت پیرامون هم در یک سرزمینی اجتماع میکنن، مدتی با هم زیست میکنن، علاقه و روابط بین اینها برقرار میشه، جامعه شکل میگیره. یعنی جامعه در واقع تجلی انسان در مناسبات و روابط و داد و ستدها و تعاملها و ترابطهای بین آهاد همون انسان. جامعه ساخته در واقع خصائل و خواص انسانی است. دو تا مقولن، ما جامعه رو مثل کسانی که براش ترکیب حقیقی قائلن که قائل نیستیم بگیم تو که یک انسان، یک فرد یک حقیقت هست دارای ماهیت بسیطی است، جامعه هم دارای ماهیت بسیط حقیقی خارجی است و صورت تکوینی داره، طبعا متفاوت میشه از این جهت.
اسرائیل داریم که یونشکو که شده در بینش منشو کنشکو چنار هم بگذاریم
از در ترتیب بفرمید. من تصورم اینو در توضیح هم عرض کردم که بینش بنیادی تره، بر هر سه مقوله بعدی تأثیر میگذاره، کمون که منش درونی تره، ضمیری تره و نوعاً منش خوی صفت احیانا ثانوی انسانه، ولو اما به صورت خوی جزء وجود آدمی گوی قلمداد میشه و قرار میگیره، تأثیر میذاره بر به اصطلاح کشش ها و علایق و سلایق، علایق و سلایق رو میسازه و کنش هم نوعا متأثر از این سه مقوله یک و دو و سه است. به این جهت من یه ترتیب ترتب منطقی بین اینها قائلا این ترتیب رو بردم. آقای دکتر از شما بفرمید بحث رو فهم کنید. مرز جغرافیایی به معنای مرزهای اعتباری مدرن نیست. مرادم از ولی من هیچ وقت نگفتم ملت، میگم جامعه. و ما نمیخوام بگیم که همینقدر که بررسی یک قرارداد و اعتباری مثلا در سازمان ملل یا به زور سرنیزه یه مرتبه یک کشوری در یک سرزمینی به وجود اومد و فرهنگ هم خواهند داشت، نه. بعضی از کشورها که به لحاظ جغرافی سیاسی کشور مستقل قلمداد میشوند هرگز فرهنگ مستقل و خاصی ندارند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس فرهنگشون همه یکیست، در امارات فرهنگی غیر از قطر نداره، غیر از فرهنگی غیر از کویت نداره. اصلا نمیشود گفت قطر فرهنگ خاص داره، چون اصولا به لحاظ هویت اجتماعی استقلال نداره و فرهنگ مستقلی نداره و فرهنگ خاصی نداره. فرهنگش هم فرهنگ کشورهای عربی و منطقه است. و چه ممکنه ما به جای اینکه بگیم فرهنگ قطر فرهنگ امارات، باید بگیم فرهنگ عربی، فرهنگ کشورهای عربی، ملت عرب، اینجور باید تعبیر کنیم. در خصوص ایران هم البته زمانی ممکن بود بگیم که ایران کنونی، ایران جغرافیایی فعلی جزی از ایران بزرگ و فرهنگش هم جزی از فرهنگ ایران بزرگ قلمداد میشه، اما چون طولانی زمان است که ایران فعلی از اجزای دیگرش جدا شده، تغییرات و تحولات در فرهنگش به وجود اومده که فرهنگ خاص شده. در این حال در یه معنای وسیع‌تری، چنان که مصطلح هست میگن ایران بزرگ، میتونیم بگیم فرهنگ ایرانی بزرگ هست، یعنی اشتراط فرهنگی ما با دیگر مللی که هر یک پاری از فرهنگ ایران قدیمند، ایران بزرگند زیاده. بعضی از کشورهای جدا شده از ایران هم که متأخراً از ایران جدا شدن باز داره فرهنگ مستقلی نیستن. الان مثلا فرض کنید آذربایجان، جمهوری آذربایجان فرهنگ خاص نداره، چون هنوز به معنای سیاسی ملت مستقلی و خاصی شده، اما به معنای فرهنگی ملت مستقلی و ملت خاصی نشده. فرهنگی جز فرهنگی شیعیانی ندارن، یعنی مردم آذربایجان های ما با مردم دیگر نقاط کشور هیچ تفاوت فرهنگی ندارن، یعنی تفاوت های جزئی مثل سایر نواحی و استان ها احیانا دارن یا اقوام، اون مقدار تفاوت دارن، تفاوت ملی ندارن با دیگر عناصر و بخش های ملی. تفاوت مردم کشور آذربایجان، کشور فعلی آذربایجان هم با دیگر بخش های ایران همین اندازه است، بیش از این نیست. لذا اونا فرهنگ مستقل ندارن اصولا. و کشورها و ملت‌های کهن دارای فرهنگ مستقل و شاخصن خاصن. مردم ایتالیا فرهنگ خاص خودشون دارن، مردم فرانسه فرهنگ خاص خودشون دارن، مردم هند و چین فرهنگ مخصوص خودشون دارن. اما مرزهای جغرافیایی نوپیدایی که بر اثر اعمال اراده استعماری طی چند دهه اخیر و در اکثر قرن اخیر در جهان به وجود اومد، تقسیمات فرهنگی نیستن. بله، ولی ما رو مثلا اقالیم و اقوام بیشتر تاکید داریم، مثلا چیزی از جغرافیا یاد نکردیم، یعنی مکمل جغرافیا حتی هیچ کار نبود.
بعضی از این گروه موندر شدن به جدرسیدی دیگر به دو سودانی که من تعریف هم و هم دیگر از همی که بردار اگر بشه به شد برداریم دو روزان هنجار سوده خیلی گفت پردهی توی هنجار شده در واقع موندر شد. وقتی هنجار میشه یک منشو یه بینشی که من رو در سمتش فردی ضرور پیدا بکنم بگی کنم اگر این بیده سیده رو فردی رو برداریم این هم
ببینید، من این توجه داشتم، خودم هم نوشتم که میتوان این تعبیر یا تعریف رو فشرده تر کرد، گفت که مثلا مجموعه ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار در یک جامعه فرهنگ است، ولی نظریه فرهنگ رو نمی نهایانه. میخواستم در واقع اون 20 محوری رو که در فلسفه فرهنگ آوردم که مجموعا تشریح نظری فرهنگ ما قلمداد میشه، اونا رو به نحوی با واژگانی در متن تعریف بگنجونم و هر واژه نماینده یک جهت و نکته ای از نظری فرهنگ. شما ادامون این بود که تعریفی ارائه بدیم که نظری فرهنگ ما رو هم به نمایانه. اگر اینجور قصدی نداشته باشیم، نه اگر اینجور قصدی نداشته باشیم صرفا بخوایم در واقع یک چشماندازی و نمایی از فرهنگ رو ارائه بدیم که کفایت میکنه که خلاصه کنیم.
این بحث این تصور بود که این دین شاه و منش ها باز حدود توی کسی نمیتونی بگه که فرهنگ سریع و تصور بوده باید جا نداریم کسی گفته باشه که فرهنگ سریع و تصور بوده بزنید بحثی و تصور یه قید تحریه باز مندت در دین شاه و منش ها این اگه نیاریم قید ضرور نیست
بعضی آخه نه بعضی گفتم که من خیلی سعی کردم این کلمه رو کم کنم چون در شرایط تعریف تعریف برتر نورده بودیم که با حداقل واژگان بیشترین معانی رو بتونیم دلالت کنیم. این تعریف تعریف مطلوبه علاوه این که صفات و شرایط تعریف منطقی و صحت تعریف رو داشته باشه. در خصوص اینکه آیا فرهنگ میتونه پایدار باشه ناپایدار باشه قول مقابل هم داریم. بعضی به صرف این که حالا چیزی در جامعه پذیرفته شده میگن جز فرهنگه. الان مثلا دیشب در هم جلسه که اشاره میکنم خیلی نزاع بود سر این قضیه، بر همین سازگار بودن و منظوم وار بودن فرهنگ. آقایون گفتن که فرهنگ منظوم نیست، الان عناصری در جامعه ما وارد شده از فرهنگ غربی فرهنگ ویگانه که با فرهنگ ما و مجموعه عناصر فرهنگی ما سازگار نیست ولی فرهنگ قلم داد میشه. آن خطاشون در این بود که خیال میکردن ما به اصطلاح به صرف این که عنصری از یک فرهنگی بیگانه وارد شد جزء فرهنگ شده است و بعد میگیم خب با اینکه جزء فرهنگ سازگار نیست جزء فرهنگ ما نشده اون فرهنگ بیگانه است. من مثال زدم گفتم ما در جبهه فرهنگ در حال جنگیم، درست مثل دو جبهه نظامی که یه لشکری این وره لشکری اون وره، حالا چهار تا سربار از لشکر مقابل نفوذ کرده تو این لشکر، میتونیم بگیم اونا جزء لشکرن؟ نه اونا نفوذی هن، اونا حضورشون عارضی است، اونا دفع و طرد خواهند شد. لازم است که این پایدار بودگی مندگاری اینا جهتی است که باید در تعریف بیاد تا پاسخ یه همچه تلقی های نصواب رو بده.
این حرف
رو که تو عبارات دیگه هست یعنی پایدار بودن من فکر کنم واژه دیگه نمیرسونه. مثلا صرف بینش همین الان ما یه بحثی میکنیم همین الان خب همه رو نمیرسونه. مثلا بینش رو همین الان ما ممکنه ظرف یک ساعت راجع به جهان بینی با یک غیر مؤمنی کلی بحث کنم، جهان بینی توحیدی رو کاملا الغا کنم و او قانع بشه و بپذیره جهان بین توحیدی رو، ولی هنوز بینش او فرهنگ او نیست، جز فرهنگ او قلمداد نمیشه. در فرهنگ بسا طور دیگه زندگی میکنه ولی فعلا و موقتا و ابتداعا بینش جدیدی رو پذیرفته و تا این بینش پایدار نشه جز فرهنگش نمیتونه به حساب بیاد. این ناچاریم بگیم. حالا ممکنه بفرمید مثلا منش اینجوره، درسته منش ثابته، منش ملکه شده و زمان برده، این درسته، اما همه مؤلفه ها اینجور نیستن مثل بینش.
مثلا پی بودن مثلا مبنای بحث فرهنگ در مورد خود انسان پی بودن یعنی در واقع بنیان اون سازگار خود انسان دیگه.
خب بله دیگه همین رو بگیم دیگه.
انسان پی بودن به نظر میاد که
ما نه اینو باز به جاش توضیح دادیم قبلا که من روز جلسه از میکردم که شب قبلش تلویزیون داشت نشون میداد که بعضی از حیوان ها که به صورت اجتماعی زندگی میکنن بعد الان دو سه نکته رو عادت کردن تکرار میکنن میگه اینا داره فرهنگ هست پس فرهنگ مال انسان نیست. این تلقی هم هست. بعضی تصور میکنن که صرف مثلا تکرار یک عادت جزء از فرهنگ به حساب میاد. نه بلکه و نتیجتا حیوان هم چیزی رو ولو غیر ارادی یا ارادی هم ما نچندان اندیشیده و سگالیده وقتی تکرار میکنه و دیگه میگن که غیر انسان هم دارای فرهنگ دیگه اون خود میگیم نخیر فرهنگ انسان پیه اون نظریه است دیگه در مقابل اون نظریه میخوام بگیم نخیر فرهنگ ما انسان پیه میگیم
این تو آوردیم
خب حرکات حیوان و این گروه حیوانی هم میتونه سازوار باشه، میتونه متنوع باشه، میتونه ثابت و پایدار باشه، پایدارتر از رفتار انسانی هم باشه. من تصور نمی کنم کفایت کنه. به هر حال در مقابل این دیدگاه ها، یعنی من در واقع از دو جهت سعی کردم کار کاملی انجام شده باشه در حد مقدرات بنده طلبه. یکی این که ما معطوف به نظریه ها و تعاریف دیگران موضع بگیریم که چیزی از قلم نیفته، و دوم این که به نحوی تعریف رو ارائه کنیم حد الامکان بتونه همه نظریه، همه ابعاد نظریه فرهنگ مورد پذیرش ما رو به نمایانه، که عملا اجمالی از تفصیل فلسفه فرهنگ در تعریف آمده باشه. روزهای اول ما حدود یک سال، بیش از یک سال این بحث رو خدمت دوستان با هم داریم. اون اوائل بعضی دوستان مطرح میکردن که اصولا فرهنگ یه مقوله به اصطلاح ثابتی نیست یا احیانا مدیریت پذیر نیست امثال علی حال. ما از همون آغاز نکاتی رو دوستان گفتن ما عرض کردیم، نظریه ها رو دیدیم، موضع گرفتیم. به این ترتیب به بعضی از دوستان اون اول میگفتن که ما همین که تعریف فرهنگ رو بحث کنیم کافیه. تعریف فرهنگ یعنی فلسفه فرهنگ. حالا ما خواستیم این رو به نحوی بپذیریم، محقق کنیم اگه تعریف جامعه باشه میتواند همون فلسفه فرهنگ باشه.
خود همین جامعه زاد هم به وارد نقره هنجار شده.
نه نه دیگه توضیح دادیم دیگه، جامعه زاده یعنی در بستر جامعه پدید میاد نه در بستر فرد. من توضیح دادم دیگه، فردی نیست فرهنگی نه فرد
به اتفاق افتاده بعد در سطح اجتماعی این
محبوب شده. میتونه هنجار وحش بودن مهم اجتماعی بودن باشد؟ نه، هنجار وحش بودن مهم اجتماعی بودن فرهنگ هست درسته، اما من چیزی فراتر از اجتماعی بودن که بگیم در جامعه فرهنگ حضور داره میخوام بگیم مثلا زادگاه جامعه است نه زیستگاهش فقط. نه تنها زیستگاه فرهنگ جامعه است که زادگاه فرهنگ هم جامعه است. و در چه باید قید جامعه زاده بگیم؟